بسم الله الرحمن الرحیم.
یه زمانی نه تنها اهمیت روزه، اهمیت عزاداری برای ابا عبدالله الحسین، اهمیت دسته های عزاداری درک نمی شد، بلکه یه عده‌ای به اسم انقلابی روزه خون می کشتن. حدود 11 روزه خان در استان اصفهان به قتل رسیدن. برای چی؟ ادای انقلابیگری هم در می آوردن، ادعای پیروی از امام هم داشتن. همش دروغ، همش اشتباه. امام خودش روزه‌ای بزرگی بود. می گفتن که این مردم میرن جلسه روزه گریه میکنن، انرژیشون تخلیه میشه، دیگه به مسائل دینی اهمیت نمیدن. اینا میرن روزه، عزاداری، سینه میزنن، انرژیشون تخلیه میشه، انگیزشون دیگه پایین میاد، انقلاب نمیکنن علیه ستم. چجور ذهن انسان میتونه اینجوری کار کنه؟ چجوری؟ دقیقاً برعکس اون واقعیتی که هست. روزه، عزاداری و امروز اربعین اصل و اساس انگیزه دینی رو شکل میده. من در آغاز سخن این مطلب رو به شما عرض کردم تا اهمیت موضوع رو درک کنید بیشتر، که شمایی که الان مثل ماهی در آب غرقید بدونید چرا اینقدر عظمت داره پیاده روی به سوی حرم ابا عبدالله الحسین، که هر قدمت یک حج و یک عمره است. هر قدمت رو اینقدر ثواب براش نوشتن. چرا اینقدر لذت معنوی میبری از این پیاده روی؟ چرا؟ همه کسانی که میان تو این راه نمیخواد براشون بگی ارزش معنوی این سفر چقدر بالاست، داره با همه وجودش حس میکنه. من دارم بین خود شماها میگم، چرا اینقدر ارزش داره؟ بعضی وقتا واقعا کسانی که بین شما نیستن چقدر عقلشون و قلبشون معکوس و منکوس، برعکس اصلا فطرت سالمشون رو از دست دادن. همین امروز هم دیدم یه کسی با این که حالا ظاهراً طلبه است، نمیدونم، گفته بوده که فلانی چرا اینقدر بر اربعین داره تأکید میکنه، مردم تخلیه میشن از نظر انگیزه دینی و به دین نمیپردازن. شبیه همون حرفایی که قبل از انقلاب بعضیا میگفتن و بعد از انقلاب امام اعدامشون کرد و میگفتن که روزه خلاف انقلاب کردنه. الان بعضی ها میگن روزه خلاف مثلا دینه و الی آخر. خیلی جالبه. حالا پس با توجه به چنین فکرهایی که هستن، ما بیاید یه بار بازنگری کنیم ببینیم چرا اربعین اینقدر اهمیت داره. اگه این قدر اهمیت نداشت، اینقدر در شما اثر نورانی باقی نمیگذاشت، اینقدر جاذبه معنوی نداشت. اگر اینقدر اثر نداشت، اینقدر انسانها رو متحول نمی کرد. دوستان من، شبهای گذشته که البته طبیعی اینجا جلسه نباید بحثهای هر شب به شب گذشته وابسته باشه و دوستان یک شب مهمان هستند و در مسیر ادامه طریق میدن، ولی یه مقدار حالا ما صحبت کردیم در این باره که ممکنه کسانی بیرون از اینجا بحث رو دنبال کنن. آیت الله العظمى بهجت از ایشون عارفتر، با تقواتر، دقیقتر برای اجرای دستورات شرع ما نداریم. ایشون حدیث اربعین رو جزء تعظیم شعائر الهی میدونه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، میفرماید زیارت اربعین جزء اونه. دقت کنید، اینو کجا گفتن آقای بهجت؟ تولیت محترم آستان حضرت معصومه سلام الله علیها که قبلا تولیت بودن، ایشون به خود بنده فرمودن. این خاطره رو من دیدم توی جاهای دیگه هم گفتن منتشر شده که آیت الله العظمى بهجت به تولیت محترم آستان حضرت معصومه اینجوری میفرماید، میفرماید چندین بار هم اینو تأکید میکنن، میفرماید یه گوشه ای از قسمت گنبد طلای حضرت معصومه، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ریخته پوسیده شده، اینو اصلاحش کنید. آقای بهجت یه گوشه ای از گنبد این تلاش فرسوده شده، بالاخره یه مثلا حالا خطایی افتاده. آقای بهجت شما با چه دقتی داری نگاه میکنه؟ از هزار نفر یه نفرم متوجه این مسئله نمیشه. بعد آقای بهجت شما هم عارف، هم مرجع تقلید، هم اهل شرع، هم اهل دل، هم اهل عمل، هم اهل اندیشه، خیلی بصیرت و هوشمندی بالایی داشتن آقای بهجت، چرا داری اینقدر اهمیت میدی به یه گنبد؟ میفرماد چند بار به من فرمودن این گنبد رو اصلاح کنید. من گفتم آقای بهجت خب من میخوام این گنبد رو اصلاح کنم، یه قطعش که نیست، کل این طلا رو باید بردارم، دوباره یه طلاکوبی دوباره، بعد خب هزینش زیاد میشه، نقائصش زیاده. آقای بهجت میفرمودن که مؤمنینی هستن کمک کنن، شما اقدام بکنید، منم کمک میکنم. میفرمودن که آقای بهجت خودشون یه مختصر کمک کردن، بعد این شیعیانی که تو جهان تجارت میکنن تو کشورهای خلیج فارس اومدن و فهمیدن ما میخواییم شروع کنیم گنبد و مرمت کردن، تمام هزینه‌شو دادن. خب گنبد طلایی حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از سالها اصلاح شد. والله اینجوری که ایشون میفرمودن خرجش هم مردم ایران زیاد ندادن، حالا بعدن کسی بازی در نیاره برای این حرفا. ولی موقع افتتاح گنبد میفرماید من به آقای بهجت گفتم که آقای بهجت شما بفرمایید یه بیانیه ای اطلاعیه ای پیامی چیزی بدید در افتتاح گنبد کمک کنید. ایشون این پیام رو دادن. تو اون پیام آقای بهجت همین مرمت گنبد رو جزئی از تعظیم شعائر الهی اعلام کردن و بعد تو اون پیام از اربعین سخن گفتن و فرمودن حدیث اربعین که زیارت اربعین امام حسن عسکری علیه السلام توصیه فرمودن مصداق تعظیم شعائر الهی است. حالا دقت کنید، تعظیم شعائر الهی، یه گنبد مثلا یه گوشه تلاش ریخته، تعظیم شعائر الهیه. اربعین به این عظمت چقدر تعظیم شعائر الهیه قابل مقایسه نیست. کی تو جهان میفهمه؟ الان خیلی ها تو قوم زندگی میکنن شاید متوجه نباشن که آقا این گنبد مرمت شد، ولی اینو همه جهان دارن میبینن. معلومه 1 میلیارد برابر این تعظیم شعائر الهی اثر جهانیش بیشتره و اثرش در جانها عمیق‌تره. حالا ایشون عارف بودن، خیلی دقت داشتن تعظیم شعائر در حد حفظ حرمت ظاهری گنبد یک امامزاده دقت داشتن. حالا همه که اینقدر دقت ندارن، منتها اربعین اثرش جهانیش چقدر بالاست، به همین دلیل اثرش در جان شما هم بیشتره. به همین دلیل بیشترین عبادتی که آدم ها زحمت میکشن پاش این عبادته. نماز خوندن که اینقدر زحمت نداره، روزه گرفتن که اینقدر زحمت نداره. شما همین پولو بخوای انفاق بکنی که اینقدر زحمت نداره، که یه پولیه مثلا چقدر چند میلیون تومان صدقه دادی. ولی اربعین واقعا زحمات متعددش میدونید. البته پیش شما کسانی که اربعینی هستید من نباید این حرفو بزنم، شما از من گله میکنی، میگی چه زحمتی، آخه تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ خب اون شمایید که صفای باطنتون اصلا این زحمتو نمیبینه، اما من چجوری حال شما رو برای بقیه توضیح بدم؟ ضرورتش چیه؟
چرا اینقدر اثر داره تعظیم شعائر الهی؟ تعظیم نشانه های الهی، تکریم نشانه های الهی مقدمه تعظیم خداوند متعال و تعظیم اوامر الهی است. دوستان من، ما اگر خدا رو با عظمت ندونیم از دین خارج میشیم. دینداریمون هم فایده نداره، دینداریمون هم خالصانه و مؤثر و نورانی نخواهد بود. خدا باید نزد ما عظمت داشته باشه، ما باید در نزد پروردگار عالم یه حسی داشته باشیم. در روایات هست میفرماید شما نگاه نکن چه گناه کوچیکی انجام دادی، نگاه کن گناه کیو کردی. نگو خدا این که چیزی نبود، معصیت کیو انجام دادی. اینجوری باید آدم نگاه کنه. خب من چجوری عظمت خدا رو تو دلم بندازم؟ آقای من دورت بگردم خلاصه کنم، عظمت امام حسین رو تونستی دلت بندازی؟ عظمت مظلومیت امام حسین، عظمت احترام به امام حسین تونستی؟ اگه تونستی، این که ساده تره، این که آسون تره، این که دم دستته، این که میتونی با همه وجودش حست، با همه وجودت حسش کنی، اینو تونستی بندازی، عظمت خدا هم دلت جا میفته. اینو نتونستی، عظمت خدا رو هم نمیتونی. خودتو معطل نکن. فلسفه نماز چیه؟ من اگه بخوام در یک عبارت مختصر از یک زاویه دیدی بگم فلسفه نماز جا انداختن عظمت خدا در دل هست، سخن به گزافه نگفتم. ببین نماز اینه، در مقابل عظمت خدا اولا مؤدب میستی، حالا وضوع و مقدمات هم که به جای خودش، بعد تکون نمیخوری، این برامور نگاه نمیکنی، حرف بی جا نمیزنی، یه آدابی داره. این آداب و یه کوچکتر در مقابل بزرگتری که ازش حساب میبره، نه عاشقشه. حالا عاشقشم باشه اشکال نداره، نمیخوام نفی کنم، ولی این آداب مال عاشقی نیست، مال سرباز مقابل فرمانده است. حساب میبری، میگه من چرا نماز بخونم؟ باید تو زندگیت از یکی حساب ببری، و الا برده آدم ناحسابی هایی میشی که مجبور میشی از اونا حساب ببری. تمام، اکی حساب میبری؟ نماز میخونی یعنی اکی حساب میبری؟ اگر خدا حساب نبری، پس از ارازل و اوباش عالم حساب میبری. نمیخواد خودت به من توضیح بدی، من خودم میدونم. اگه از خدا حساب نبری، پس از یکی دیگه حساب میبری. این معادله رو نیاییم توش، الان وقت درست کردن نماز نیست، ما بحثمون رو پیش ببریم، ولی اینجا یه بحث خیلی مهمی. نماز خوندن یعنی حساب بردن از خدا. عشق به خدا که به راحتی نمیاد. نماز خوندن اعتقاد به خدا نیست. خیلی ها اعتقاد به خدا دارن، نماز نمیخونن. اعتقادم داره، تنبلیش میاد، چون حساب نمیبره. حساب نمیبره از خدا که نماز نمیخونه. نماز خوندن یعنی حساب بردن از خدا. از اول تا آخرش اینه، میستی آیات قرآن میخونی. امیرالمومنین میفرماد در اثر این آیات قرآن عظمت خدا در دلش میاد، فهم حانون علا اوساطهم، از کمر میشکنه در خونه خدا، سبحان ربی العظیم و بحمده. این اثر عظمت خداست در دل. نه تموم نشد، رکوع سجده میره، سبحان ربی الاعلا و بحمده، عظمت خدا رو تو دلت داره. آقا جون اربعین میدونی؟ اربعین هم داره همین کار نماز رو باهات میکنه، منتها از یه راه دیگه وجود انسان وارد میشه، از راه حسین، از راه ارتباط عاطفی که حسین با تو برقرار کرده، در تو اثر گذاشته، از راه مظلومیت حسین، از راه تازیانه خوردن بچه های حسین داره همین کار رو میکنه. تو نمازت کسی هزینه نکرده، خدا دستور داده باید اجرا کنی، اما تو راه اربعین حسین هزینه کرده. و تو وقتی پیاده میای، پیاده میای یعنی امام حسین برات مهمه، فقط عاشقش نیستی، عظمت داره. فقط عشق نیست، فقط عشق بازی نیست. آقا اگه عشق بازی، من میشینم یه شعری برای شعر گفتن برای آقا، وجبت له الجنه، بله خیلی قشنگه، عشق ریختن خیلی قشنگه، ولی این امام صادق است علیه السلام که اومدن گفتن آقا میشه بفرمایید ثواب زیارت قبر ابا عبدالله الحسین چقدر بالاست؟ فرمود کسی که پیاده به سوی حرم امام حسین برود، آقا ایشون سوال کردن ثواب زیارت چقدر بالاست، شما چرا ثواب پیاده روی رو داری میگی؟ دورت بگردم. امام صادق میفرماد میدونه داره چی میگه، بذار صحبت رو بکنه. ثواب کسی که پیاده به سوی حرم برود این از هر قدمش یک حج و یک عمره. آقا ایشون سوال کردن ثواب زیارت، آقا میبره سر پیاده روی، چیکار دارن میکنن اولیاء خدا؟ از این عشق تو داره استفاده میکنه عظمت حسین را در تاریخ بالا ببری. عظمت حسین را که بالا بردی، عظمت مهدی او را بالا بردی. عظمت باید با احساس عظمت خدا بندگی بکنی. این بندگی خالصه، این بندگی عرفانیه، این بندگیه که الگوش در نماز هست، الگوش در حج هست، تعظیم شعائر الهی تا خود خدا برات مهم بشه. خدا برات مهم نباشه دین نداری، فداتشم دورت بگردم. خدا فرموده این کار نکن، واقعا دین اینه. حساب ببری از خدا، این حساب بود. و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، اون کسی که از مقام ربوبی خوف میکنه، نه عذاب الهی. عذاب نه ها، عذاب جهنم من صحبت نمی کنم. ببین آیه قرآن، و اما من خافم مقام ربهی، نه عذاب ربهی. عذاب جهنم رو بترسی، تو هم آدم واقع بینی هستی، تو هم با صفا میشی، تو هم عاشقی تحریکت میکنه، میگی خدایا منو میخوای بفرستی جهنم جایی که دوستاتو نفرستادی. خیلی آثار و برکت ها داره. ولی اینجا میفرماد دو تا بهشت میدم، دو برابر بهشت میدم به کسی که و اما من خافم مقام ربهی، از مقام ربوبی خوف کنه، یعنی حساب بیاد تو دلت. آقا اربعین ابا عبدالله الحسین، پیاده روی به سوی حرم حسین، و اینکه پیاده روی تنهایی نکنی، بیای تو جمع. وای چقدر آدم حسابی، نگاه کن نگاه کن چیکار میکنن برای حسین، ای دل غافل ما کجا بودیم تا حالا، اینا چی، اینا چقدر جلوتر از منن، امام حسین چقدر مرید داره. هی عظمت امام حسین میره بالا، عظمت امام حسین رفت بالا، عظمت خدا میره بالا، عظمت خدا رفت بالا، عظمت امر خدا میره بالا. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، میفرماید خالق در نزد اونها عظمت داره، غیر خالق در ذهنشون حقیره. هر کی دیدی غرب زده بود، هنوزم غرب زده بود بعد از این همه جنایت های غرب، عظم الغرب فی انفسهم، عظم الامریکا فی انفسهم، عظم الاسرائیل فی انفسهم، هر کی دیدی اینجوری بود یه بار بیارش اربعین. بلکه با این دستگاه با عظمت خدا اثرش این بشه از عمل خالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، دیگه غیر خدا رو ریز میبینم، ریز میبینم. امام واقعا میشه گفت گریه کنه اول بود در عزای ابا عبدالله الحسین، واقعا میشه اینو گفت. خیلی عجیب بود امام تو روضه ابا عبدالله الحسین. توی خاطراتی برخی از این شاگردای امام نوشتن، یه بار بیرونی خونه امام تو نجف داشتیم روزه می گرفتیم، کسی که داشت روزه رو می خوند خیلی قشنگ نمی خوند، من گفتم ما کیو گذاشتیم دعای توسل بخونه؟ اون کسی که خاطره رو نوشته میگه ما تو دلمون می گفتیم کاش امام نیاد، این قشنگ نه دعا می خونه نه روزه بلده بخونه، جلسه قشنگی نشده دیگه. آخه روزه خونم باید صدا و سلیقه‌ای داشته باشه. میگه دفعه دیدیم امام اومد، همون قسمتی هم بود تو تاریکی که رسید به ابا عبدالله الحسین، تا امام نشست یه جوری زد زیر گریه، انگار تو روضه درجه یک عالم نشسته، کاری نداشت کی میخونه چه جوری میخونه، گریه میکرد. امام چون برای امام حسین خیلی گریه کن بود، گفت امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن، کی هست اصلا؟ از امال خالق و فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، فهم والجنت و کمن قدر آها فهم فی ها منعمون و هم والنار کمن قدر آها فهم فی ها معذبون. اینها میدونی به کجا میرسن؟ بهشت رو میبینند و درش لذت میبرن، هنون بهش نرفته. جهنم رو میبینن و از جهنم خدا خوف میکنن. چرا؟ چون عظم الخالق و فی انفسهم. بذارید امام حسین حرمتش پیش شما بره بالا، بذارید امام حسین با این اربعین عظمتش، تعظیم نشانه های خدا کارو میکشونه به تعظیم خود خدا. همه گروه هایی که میخوان برای کار فرهنگی رو جوونا کار فرهنگی بکنن، تشخیصشونه دیگه. من فکر میکنم تشخیص بنده اینه، فکر میکنم اولین و در اولویت ترین کارتون اربعین حسین باشه. بذار عظم الحسین فی قلبی، بذار حسین عظمت پیدا کنه. نه فقط دوستت دارم، آقا 100 کیلومتر برات پیاده تو بیابونا میام، آقا تو گرما میام برات، آقا زیر پای زائراتو جارو میکنم برات، آقا تو پیش من بزرگی، آقا تو پیش من عظمت داری. بذار عظمت امام حسین در قلبت با این آدابی که اینجا را انداختی. اینا ما را انداختیم، امام صادق علیه السلام شخصیت اول تاریخ اسلام از نظر فرصت معلمی برای ما پیدا کرد. حدیث های قال علی علیه السلام قال رسول خدا صلوات خدا بر او و اهل بیتش، اینا را اکثرش امام صادق به ما یاد داده. فرصت نبود، ائمه هدى علیهم السلام شاگرد نداشتن زیاد قبل از ایشون، ایشون شاگردا رو جمع کرد تو اون فرصت. لذا معلم اول دین ما محسوب میشن این امام نازنین. بعد خودشون چی کار میکردن؟ خود رفتار خود امام صادق رو از نزدیک ببین. میگه ما داشتیم با امام صادق صحبت میکردیم، یه نوه دختر کوچولویی جلو چشمش دوید رفت. حال نوه بود، بچه خودشون بود، از بستگان خونه امام صادق بود، بالاخره دیدیم از اهل بیتش یه کوچولو زود شروع کرد امام صادق گریه کردن. گفتم آقا چی شد گریهتون اومد؟ فرمود بعد از حسین، بعد از عاشورا، دیگه هر کودکی رو میبینیم یاد کودکان کربلا میفتیم. این داره یاد میده، خصوصی نیستیم، داره آموزش میده. آقای من دورت بگردم جلسه خصوصیه، درسته در یه جای عمومی هست. یه چیزی من به شما بگم، نگی اینو به کسی ها، مگر اینکه منطقشو داشته باشی وایسی یه ساعت دفاع کنی از حرف. میفرماید لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من نفسه و عطرتی احب من عطرته. ایمان نداره کسی که منو، من پیغمبر رو از خودش بیشتر دوست نداشته باشه و بچه های منو از بچه های خودش بیشتر دوست نداشته باشه. تو زیارتنامه ها به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. انقدر باید عظمت بچه های پیغمبر، بچه های امام حسین پیشت بالا بره که بگی آقا کاش بچه های منو میزدن، بچه های تو رو دست روش بلند نمی کردن. آخرشو گفتم، خودخواها اینجا راه ندارن. خانواده های شهدا دیدی؟ یه حسین فدای تو، حسین فدای تو، حرفشو نزن. چرا؟ من ایمان نداره کسی، ایمان عظمت خداست، عظمت خدا پیشش رفته بالا. آقا مگه 3 ساله ابا عبدالله حسین و سیلی زدن مگه ساده است؟ ما پیش غریبه ها میخواییم روزه بخونیم، میگیم یک دختر بچه 3 ساله رو نمیزنن نامرد. این عبارت، عبارت عمومی، پیش غریبه ها، پیش هندو هم میتونی بگی این عبارت رو، ولی تو خودمون چجوری روزه میخونیم؟ تو خودمون فلانی یه بچه معمولی نبود، بچه من و تو نبود که بچه حسین رو زدن. اینجوری گریه کن برای حسین. هر کی میخواد همین زیارت اربعینش، همین عاشوراش در جانش نورانیتش بیشتر بشه، روز عاشورا سینه میزنه اینجوری بگه، بگه آقا بچه امیرالمؤمنین رو کشتن، بچه امیرالمؤمنین، بچه بگه لا اله الا الله. گرفتید مطلب من و دوستان من؟ یه چیزی بگم تا آخر عمر فراموش نکنیم. امیرالمؤمنین علی یعصوب الدین حیدر کرار، دا
داماد پیغمبر، وصی بلا فصل رسول خدا، قسیم الجنت و النار، شاهد نزول وحی، مفسر اول قرآن، ای خدا امیر المؤمنین، ای خدا امیر المؤمنین. ایشون چجوری به حسنین احترام میگذاشتن؟ بچه های خودشو غیر از بچه های حضرت زهرا میفرمود اینا بچه های منن، این محمد بچه های منه، اون بچه منه، بچه های خودشو میگفت اینا بچه های منن. ولی وقتی که ابوالفضل بچه خودمه، اون جعفر اینا بچه های خودمه، اما به حسنین که میرسید میفرمود اینا بچه های پیغمبرن، اینا بچه های فاطمه. وقتی امیرالمؤمنین به حسین اینجوری تواضع میکنه، نه به حسین تواضع میکنه، منظورمو گرفت، یعنی چه جوری تکریم، اینا بچه های پیغمبرن. باورتون میشه این حسین رو محاصره کردن، با سنگ زدن؟ باورتون میشه دخترش رو توی بیابونا کشیدن بردن؟ ما ناراحتیم. آقا فقط اسم عاشق رو ما نگذارید، خواهش میکنم، من از طرف شما ها میگم اگه موافقی، فقط اسم عاشق. آقا به ما برخورده، بزرگترمون رو زدن، ما ناراحتیم، ما غضب داریم. حرمت امامو باید حفظ کرد، ما میخواییم حرمت حسین رو حفظ کنیم، بچه پیغمبر. آقا این حرف بنده سلیقه بنده نیست، سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، ظهر عاشورا، وسط صحرای کربلا، فرمود مردم من بچه پیغمبر شما هستم یا نیستم؟ بابا خود ابا عبدالله الحسین داره اینجوری، ما میخواییم تعظیم بکنیم حسین را که جای تعظیم دارد. آقای من امیر المؤمنین حسین را تکریم میکند و اکراماً للحسین، چون فرزند فاطمه زهراست، نمیگوید فرزند من، میگوید فرزند پیغمبر. علی جالب دورت بگردم، پیغمبرم به تو افتخار میکنه، تو جان پیغمبری، فرزند تو هم باشد احترام دارد. حسین داره، امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره به ما آموزش میده، خودشو داره تو جلو چشم ما حذف میکنه. بچه های پیغمبر، بچه های پیغمبر داره به ما یاد میده، امیرالمؤمنین، خود امیرالمؤمنین جان خود پیغمبره، اصلا یکیه این عزیز نازنین بزرگوار، بارد داره به ما ادب یاد میده. حرمت نگه دارید، من اومدم حرمت نگه دارم، فقط عشقبازی نیست، حرمت حسین رو نگه داری، حرمت خدا بشه. شما خدا شاهد اینجوریه، بعد از این 40-100 کیلومتر، حالا متوسط من میگم، پیاده رفتی کمتر از 100 کیلومتر راه نجف به کربلا، در مجموع 100 کیلومتر به حرمت حسین پیاده رفتی، نمازت آرومتر میخونی، بعدش با احترام بیشتری به خدا برخورد میکنی، قدرت اینو پیدا بکنی، نه خدا گفته نه من بذار. حالا من چرا عظمت خدا رو از مسیر کربلا پیدا کنم، عظمت خدا رو میرم سر نماز پیدا میکنم؟ حاج آقا نماز رو توضیح بده، مردم نماز خون بشن، عظمت نماز رو جا براشون بیفته. منم چون وقت نیست دیگه خیلی کوتاه جواب بدم، میگم نمیشه، راهی نزدیکتر از راه حسین نیست، جواب دندون شکن نمیدم. باشه، اینجا سید و شهدا به شهادت رسیده، ما رو آدم نکنه، بعد تو همینجوری میخوای ببری ما رو سر سجاده آدم کنی، اون خالی بندیه دیگه، معلومه که نمیشه. آقا حجاب رو بگیم چقدر اهمیت داره. عزیز دلم، اگر کسی رو آوردی تو مسیر 40، اهمیت مصیبت زینب رو درک کرد، بعدش اهمیت حجابم درک میکنه، اگه کسی اهمیت مصائب اولیاء خدا رو درک نکنه، خودتو بکشین، اهمیت خیلی چیزای دیگه هم درک نمی‌کنه. من جمله اهمیت خدا رو هم درک نخواهد کرد، اهمیت امر خدا رو هم درک نخواهد کرد.
آقا پس این همه مشکلات فرهنگی داریم، یعنی شما میگی اول برای امام حسین بیایم مایه بگذاریم؟ بله خب من که پیشنهادم اینه. یعنی این مشکلات فرهنگی که داریم برای امام حسین کم گذاشتیم؟
این نتیجه گیری رندانه ای بود که خیلی درسته، خیلی درسته.
فکر نکنید دوستان ما برای امام حسین سنگ تموم گذاشتیم. شما عزادارای امام حسین، اولا به من دو تا آمار بدید، چند نفرتون سالهای قبل اومدید اربعین؟ دستاتون رو ببرید بالا، ببخشید. به 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 جونم، همینه که آلودتون کرده حسین، اسیرتون کرده حسین، نمیتونی نیای. خدایا سال بعد ما رو پای تلویزیون شاهد اربعین قرار نده، سال بعد ما رو جزو بهترین زائرای اربعین قرار بده. هر سال ما رو اربعینی نگه دار و اربعینی بمیران. خب من از شما میپرسم، شما که دیگه اربعینی این کاره دیگه، سالهای قبل هم ماشاءالله اکثرتون اومدید، خب شما معتقدی سنگ تموم برای امام حسین گذاشتی؟ بله آقا. کیا میگن ما کم گذاشتیم برای حسین؟ دستش رو بیارن بالا. هیچ وقت ما احساس نمی کنیم برای امام حسین سنگ تموم گذاشتیم. مشکلات ما میدونه چیه؟ هر چقدر کم گذاشتی برای حسین، مشکلات مال اینجاست. روزه های خونگی تعدادشون کافی نیست، باید ببریم بالا. هیئتامون کافی نیست، باید ببریم بالا. اربعینمون کافی نیست، باید یکی از اولیاء خدا نام نبرم. فرمود مردم ایران باید همین این چند سال اخیر، جزئیات نگم، آدرسشو پیدا میکنی، باید 5 میلیون نفر بیان. یعنی هر کدوم از ما اربعینی ها که مثلا اگه پارسال 2.5 میلیون نفر اومدیم، هر کی باید حداقل یه نفر با خودش بیاره. آه کی گفت؟ چجوری گفت؟ اگه تو خودت بخوای بفهمی میتونی بررسی کنی بفهمی کی کجا چجوری گفت اینا. یه نفر برداشتی با خودت بیاری. بله اینجوری ها نیست. آقا امکانات کم بیاد چی؟ امکانات هم بردار بیار. میگه این همه خرج میکنن تو، من این خرج رو به کی دارم؟ به خودشون دارم میخورن دیگه. من خونه بودن غذا نمیخوردن، مگه خونه بودن آب نمیخوردن؟ مگه ورزش میکردن آب نمیخوردن؟ اکثرش هم که این مردم خونگرم عراق که بیشتر از 4 برابر ما شهید دادن دارن میدن، زندگیشون رو تعطیل میکنن برای پذیرایی. نه فقط شما، شما و خودشون، برای حسین فاطمه. کم نگذارید تو اربعین، جاهای دیگه کم نیاریم. کم نگذاریم برای امام حسین، جاهای دیگه کم نیاریم. شما راه ساده تر رو نمیری، میخوای راه سخته رو بری؟ ببین دیگه خنده داره دیگه، آدم عاقل باید بفهمه چی کار کنه. راه آسون تر کدومه؟ راه پر جاذبه تر کدومه؟ شما به این سادگی مگه میتونی لذت معنوی نماز شب رو درک کنی؟ شما به این سادگی مگه لذت معنوی نماز رو میتونی درک کنی؟ شما به این سادگی مگه لذت اطاعت از خدا رو میتونی درک کنی؟ شما به این سادگی مگه کراهت معصیت رو میتونی درک کنی؟ ولی به این سادگی ثوابی با عظمت تر از همه ثوابها رو میتونی درک کنی، و اون ثواب پیاده روی پای رکاب اربعین ابا عبدالله الحسینی. اینو نرفتی میخوای راهای دیگر رو بدی؟ به من میگه بیا برو اینا رو مثلا نماز خون کن. ولی ممکن تو رو خدا کار آسونه رو نمی کنی، رفتی کار سخته رو که به این سادگی نتیجه نمیده. سفینه و نجات، مصباح الهدا، مگه اینا رو نشنیدی؟ رسول خدا صدا زد ای زینت عرش خدا حسینم. ابا عبدالله الحسین 3-4 سالشون بود، اومد تو بغل رسول خدا، گفت یا رسول الله تا شما هستی من کجا زینت عرش خدا هستم؟ معرفت تمام. یا رسول الله شما زینت عرش خدا هستی، من
فرمود حسینم من خودم وقتی شب معراج به آسمان رفتم دیدم بر طاق عرش مکتوب بود ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. من خودم نمیگم، تو زینت عرش خدایی. به تعبیر من، حالا من خرابش بکنم، یه تابلو خدا زده توی عرش، ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. یا ابا عبدالله دست ما رو بگیر تا آخر ببر. یا ابا عبدالله ما کاری به کسانی که با تو نیستن، چقدر من دلم میسوزه برای اونایی که نیومدن. هی به من میگن تو دل ما رو میسوزونی که امسال نتونستیم بیایم. الهی فدات بشم، تو که دلت میسوزه ها، ممکنه پاداشت بیشتر از من باشه، چه اشکالی داره؟ بذار دلتو بسوزونم. خوی خیلی بده که تو اربعین برگزار بشه دلت نسوزه. خوی خیلی بده که بگو من میرم جلسه روزه ای نتونستم برم اربعین، روزه خون دلمو بسوزون کربلا نیستم. بسوزون، بذار دلا بسوز که سوز تو کارها بکنن. وای خوبه که فدات بشم. ببخشید من دلتون رو احیانا میسوزونم، ولی این دلسوختگی محرومیت نیست. بله شما وقتی دلت بسوزه چه بسا پاداشت از اینایی که اومدن بیشتر بشه. دیدی مردم تو شهرها تو خونه نمیمونن، اربعین همجوری خودشون میزنن بیرون پیاده رو برن به عشق حسین، راه بیمایی اربعین یه حرکت خودجوش مردمی مثل همین حرکت. تعظیم شعائر الهی در رأسش، تعظیم عاشورای ابا عبدالله الحسین در... که من تصور میکنم عاشورای ابا عبدالله الحسین رو گذاشتن محلی ما کار بکنیم، بعد اربعین همه روزخونا جمع بشن یه حرکت جهانی میخوایم انجام بدیم. آقای من اگر امر خدا میخوای عظمت پیدا کنه و خود خدا میخوای عظمت پیدا بکنه، ولی خدا در دسترسه، ولی خدا باید عظمتش در جان تو پیدا بشه. حالا ببین یه دونه یار خصوصی کی پیدا کرده؟ رسول خدا پیدا کرده برای امیرالمؤمنین مقداد. ببین چجوری آموزش میده. فقط عشق کافی نیست، فقط اعتقاد کافی نیست، حرمت گذاری هم لازم است. من این داستان رو بگم بریم کربلا دیگه. من البته نمیدونم بعد از این داستان میتونم برای شما روزه بخونم یا نه. میشه تحمل کرد؟ انشالله خدا تحملاتون رو بالا ببره و انشالله دیگه تحمل شنیده رو روزه نداشته باشی. بگی روزه خون بسته دیگه، بسته، دارم دق میکنم. شاید روزی که ما دیگه طاقت نداشته باشیم روزه بشنویم آقامون بیاد. شاید صدا زد مقداد این پیغامو ببر بده به علی ابن ابی طالب. گفت چشم آقا، ببرم بده. فرمود صبر کن مقداد، این پیغامو امیرالمومنین علیه السلام توی جنگی داشتن با یه یارانشون میرفتن، شاید سریه ذات السلاسل بود یادم نیست، این پیغامو ببر بده به علی ابن ابی طالب. اومد پیغامو ببره، فرمود چجوری میخوای این پیغامو بدی دست علی ابن ابی طالب؟ امیر المؤمنینته. و آقا چجوری بدم؟ فرمود از عقب سر صدا نزنی یا علی این پیغام، آقا برگرده پیغامو ازت بگیره. و آقا پس چجوری بدم؟ وقت از کنار نیای بگی یا علی آقا برگرده. و پس چجوری بدم آقا پیغامو؟ فرمود لشکر رو دور میزنی میری جلو، وای میستی تا آقا بهت برسه، بعد میگه یا علی این پیغامه، احترام بذار با آقات. ببین این آموزش دهنده کیه؟ رسول خدا. آموزش گیرنده کیه؟ مقداد. حالا فهمیدی چرا زینب کبرا کنار گودی قطرگاه گفت یا رسول الله هذا حسینو که مرملون به دما مقطع الاعضا. بگم یه جمله، داد بزنن اونایی که بهشون بر میخوره، داد بزن. این داد زدن یه چیزیه. امام صادق جداگانه برای داد زدن دعا میکنه، جداگانه برای گریه کردن دعا میکنه. بگم زینب کبرا اینجوری حرف زد کنار گودی قتلگاه، هازا حسینو که مقطع الاعضا، غرق به خون خودشه. بعد یه جمله گفت، بگم داد بزنی برا حسین. صدا زد یا رسول الله، این حسین توست
لباساش رو بودن، عمامه و رداش رو برداشتن، بی حرمت کردن حسین تو، بی احترامی کردن ما حسین. یه عده نامردا اومدن گفتن ما شمشیر نداریم، پول نداشتیم نیزه بخریم و تیر بخریم، چجوری با حسین بجنگیم؟ اون ملعون ازل و ابد گفت با سنگ به حسین حمله کنیم. لا اله الا الله. خدا میخواست چی رو تو تاریخ ثبت کنه؟ میدونید اولین ضربه کاری که به ابا عبدالله الحسین اصابت کرد یک سنگی بود که اون ملعون زد به پیشانی حسین نشست. از اینجا شروع شد. میخواست بگه ببین بی احترام، این خدا میخواست اینو ثبت کنه، من انتقام میگیرم اینایی که بی احترامی کردن به حسین. بعد آقا اومد تا پیشانی خودش رو پاک بکنه، یه لحظه تأمل کرد، تیر به سینه حسین اصابت کرد و ماجرا آغاز شد. اولین ضربه ضربه‌ای بود که از سر بی احترامی بود. یا ابا عبدالله احترام ما رو قبول کن، خدایا احترام ما رو به حسینت قبول کن، خدایا احترام این خانوما رو به زینبت قبول کن، احترام این بچه هایی که این خانواده هایی که با بچه هاشون اومدن به 3 ساله حسین قبول کن. اومدیم احترام برای حسین جمع بکنیم. انشالله حسین محترم ترین نام خواهی شد در دنیا. همه تون نذر کنید امشب شب جمعه، نذر کنید، نیت کنید، نمیدونم هر کی هر جوری دلش میخواد، سال بعد هر کدوم 5 نفر رو بیارید، آذوقه 5 نفر هم بیارید. آذوقه 5 نفر مگه تو 10 روز چقدر میشه؟ تقسیم کنید بین خودتون، برای امام حسین کار کنید، برای امام حسین بدوید. اصلا اینا نصیحت نیست، من کوچیکتر از شما، موعظه هم نیست، واقعا بالاخره رفاقتی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. هر کاری میکنی برای امام حسین کم نذار. سردار بابایی، سردار بابایی خلبان شهید، برگشت به امام گفت امام اجازه بده من دهه محرم هر موقع تونستم یه دونه مرخصی خودم برای خودم رد کنم، از فرماندهام نگیرم. امام فرمود جنگ چجوری میخوای میدان رو ترک بکنی؟ گفت آقا من خودم حواسم هست. فرمود برای چی مرخصی میخوای دهه محرم؟ گفت شبا میرم تو هیئت‌ها چای میدن استکان میشورم، ناشناس استکان میشورم، میخوام این کارم ترک نشه. امام فرمود به یه شرط بهش اجازه میدم 2 تا استکان هر شب به جای بعد بشوری. بزرگاش اینجا خدمتگزارم، آرزو دارم. به خدا امام اگر تو این راه بود میومد با منت به شما چای میداد. امام نه، خاطر امام نقل شده، استکان شما رو میشست. یا صاحب الزمان، اینا برای احترام اومدن. حالا من برای شما چجوری روزه بخونم؟ چجوری من برای شما روزه بخونم؟ بگم زنها شیون بزنن، میفهمن این حرف ها رو. الان روزه ها بیشتر مال حضرت زینبه و بچه های حسین. دوستان من، زینب کبرا با یه ابهت و عظمتی تو مجلس عبیدالله ابن زیاد ملعون تو کوفه حاضر شد، خورد کرد. عبیدالله ابن زیاد برگشت گفت این خانوم کیه وسط خانوم ها نشسته؟ چرا اینقدر به ما بی اعتناس ما رو تحقیر میکنه؟ گفتن خب معلومه زینبه، دختر علی ابن ابی، این طور آدم حساب نمی کنه. میدونید مردم چی کار کردن؟ تا زینب کبرا و اسرا خواستن وارد مجلس یزید شوم بشن، لا اله الا الله، یه تناب آوردن گفتن باید زینب رو با تناب ببندیم به مجلس یزید بکشیم. من چجوری لال بشم اینو نگم؟ دختر علی رو مقابل پسر یزید تناب به گردنش داختن کشیدن. تا قیامت پیاده بریم این راه و خاکی بشیم با خانواده، جبران نمی کنیم زینب برای اون لحظه. بچه ها اونجا شیون زدن. ببینیم یه بچه ای رو خواستی دق بدی یا بزرگترش رو بزن، خودش رو کاری نداشته باش. یه بچه ای رو خواستی دق بدی بزرگترش رو تحقیر کن، نابود میشه. وقت میگن 3 ساله حسین چرا گوشه خرابه دق کرد. الا لعنت الله علی القوم.